سفری هم گفتن چه پیامم رو بخونید چه نخونید، من بازم برنامه شما رو دوست دارم. تشکر میکنم مهدی گلی از تهران، از طبیعت سبز بودن و شادابی رو آموختم، انشاءالله که همیشه مثل طبیعت سبز باشید. اماده رفیعی از فومن گفتن الان کارم تموم شده، دارم از محل کارم برمیگردم به سمت کوههای ماسوله. هر جایی هستید شاد و سلامت باشید. احمد هستم احمدی، راننده تریلی در جاده عراق. مراقب خودتون باشید، سفرتون به سلامت. سفر حشمت‌زاده از آمل هم با ما همراه هستن. تشکر میکنیم. از غلامرضا دلیلی از زاهدان گفتن که از جنگل‌های شیرگاو آمل و آزادشهر میپرسم و فقط میخوام بدونم که آیا از سال 56 و 7 تا به امروز همونطوری هست یا نه. من نمیدونم، واقعا در جریان نیستم. اطلاعات میگیریم راجع به مکانهایی که شما فرمودید و در برنامه بعدی تقدیم حضورتون میکنیم. امیر سلیمانی به همراه پسر 4 ماهشون کیان که گفتن کوچکترین عضو رادیو ورزش از کرج و همسر عزیزشون در کوههای کرج برنامه ما رو میشنوند.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو ورزش برنامه آبشار. فاطمی هستم، نایب رئیس انجمن ورزش در طبیعت. دوستان اگر خاطرتون باشه زمانی که روستاها از جمعیت بیشتری برخوردار بودند و زندگی افراد با طبیعت عجین شده بود، کمتر دیده میشد که افراد با مشکلات روحی و جسمی روبرو بشن. اگر الانم به مقایسه بین جوامع روستایی و شهری بپردازیم، می‌بینیم که سطح سلامتی در افرادی که در روستاها زندگی میکنن به مراتب بیشتر از افرادی که در جوامع شهری حضور دارن و میتونیم بگیم که افرادی که در دل طبیعت حضور دارن یا محل زندگیشون نزدیک به مراتع طبیعی هست، کمتر به بیماری‌هایی مثل سرطان یا بیماری‌های ریوی دچار میشن. با توجه به نکاتی که بیان شد متوجه میشیم که حضور در طبیعت تاثیر مثبتی بر سلامتی داره و اگر همراه با فعالیت بدنی بشه باعث بازیابی انرژی و نشاط میشه. متاسفانه ما در طول روز اکثرا در محیط بسته فعالیت داریم و باز هم برای استراحت به اجبار مجبوریم که به محیط بسته رجوع کنیم و این دوری از طبیعت باعث شده که از مواهب خداوندی که در طبیعت وجود داره استفاده لازم رو نبریم. طبیعت مادر انسانه و انسان فقط در آغوش طبیعت به آرامش و کمال میرسه. توصیه من به شنوندگان عزیز برنامه آبشار اینه که سعی کنید برای ساعتی از روز، حتی شده اگر به پارک محل همراه خانواده یا به صورت انفرادی مراجعه کنید و یا اینکه آخر هفته خودتون رو به حضور در طبیعت اختصاص بدید و علاوه بر ورزش کردن از چشم‌اندازهای طبیعی لذت ببرید و سعی کنید از این استرسی که به خاطر یک هفته کاری پرمشغله و یا اینکه به خاطر وجود بیماری کرونا ممکنه شما رو درگیر کرده باشه، آرامش یافتن در دل طبیعت ازش فاصله بگیریم. چند ساعت فعالیت بدنی در طبیعت انرژی لازم برای شروع هفته پرمشغله رو برای شما تامین میکنه. ضمن آرزوی آدینه خوش برای شما عزیزان، امید اینو دارم که از داروی طبیعی که در دسترس همه ما قرار داره استفاده ببریم. سعی کنیم ضمن توجه به نکات مربوط به محیط زیست، داروی آرامش بخش و تکمیل کننده قوای جسمانی و روحی رو کنار نذاریم. روز خوشی رو برای همه شنوندگان برنامه آبشار رادیو ورزش آرزومندم. خدا نگهدار.
زندگی نامه کوهنوردان. محمود عجر در سال 1281 در شهر همدان متولد و در 7 سالگی در سال 1288 همراه پدرش به قله الوند صعود کرد و با این صعود چنان عشق و علاقه و شوری در او پدیدار شد که مدت 55 سال یعنی تا زمانی که توان کوه رفتن داشت به کوهنوردی ادامه داد. زنده یاد محمود عجل، اولین کوهنورد کلاسیک همدان و از اولین کوهنوردان نامی کشور بود که کوهنوردی نوین و فنی و علمی را در ایران شروع کرد. در واقع استادان بزرگ کوهنوردی ایران کاظم گیلانپور، جلیل کتیبه‌ای، کیقام میناسیان و محمود عجل کوهنوردی نوین ایران را بنا نهادند و اولین صعود به کوههای بزرگ کشور از جمله دماوند، علمکوه، اشترانکوه، دنا، زردکوه و غیره را انجام دادند و با گزارشات جالب و ارزنده خود راه را برای کوهنوردان جوان آن زمان گشودند. در این راه مرحوم عجل به رغم مشکلات مالی و سختی های صعود به کوههای کشور با شعر و نقاشی و کمی عکاسی و گزارش کوهنوردی فرهنگ این رشته را ترویج کرد و نقش بسیار ارزنده‌ای در این زمینه داشت. از سال 1290 تا 1304 با همکلاسی‌ها روزهای جمعه در کوه خورزنه در شرق همدان که امروز به شکل کلاسیک کلاس‌های کوهنوردی در آن برگزار می‌شود به کوهپیمایی و تمرین می‌پرداخت و از آنجا به عنوان اولین کلاس آموزش کوهنوردی یاد می‌کرد. در سال 1306 در مسافرتی به تهران با دیدن قله توچال شیفته آن شد و تصمیم به صعود آن گرفت. در یکی از روزها سوار بر الاغ شد و با پرداخت 3 ریال فاصله تهران تا ده تجریش آن زمان و سپس ادامه راه را تا دربند 3 ساعت طی کرد. از آنجا سوار بر قاطر خود را پس قله رساند و با راهنمایی علفچین ها و یک شب مانی به قله صعود کرد. نوگرایی و اشتیاق به کوهنوردی باعث شد با اراده استوار به شناسایی و صعود قلل مرتفع ایران بپردازد که بعضن تو آن زمان ناشناخته بودند و پای کوهنوردان به آنها نرسیده بود. اگرچه اولین صعود به قلل و ارتفاعات یا پیمایش غارها امتیاز محسوب می شد وی کمترین ادعایی نداشت، خودستایی نکرد و آنچه نگاشت با هدف معرفی کوها و مناطق کوهستانی ایران بود. عجل بسیاری از نقاط کوهستانی را شناسایی و به کرات صعود کرد. گاه با خرید قاطر به مدت 2 تا 3 ماه به کوههای دوردست رفت و بدون داشتن امکانات لازم به مطالعه و شناسایی ارتفاعات شاخص کوهستانی مشغول شد. عجل معتقد بود کسی که پا به عرصه طبیعت و کوه می نهد میهمان طبیعت است و به حریم گلها، گیاهان و جانوران پا گذارده و ملزم است آن حریم را محترم شمارد و آرامش و سکوت طبیعت را حفظ کند و مجاز نیست به ترکیب طبیعی کوه دست اندازی کند و اصولاً یکی از شایستگی های انسان را در حفظ محیط زیست ارزیابی می کرد. وی کوهنشینان را دوست می داشت و احترام ویژه‌ای برای آنان قائل بود. کوهنوردان جوان امروز که با همه امکانات کوههای دور افتاده ایران را با آرامش و بدون مخاطره‌ای صعود می کنند آگاه باشند که این امر ثمره تلاش های اشخاصی همچون زنده یاد محمود عجل است. یکی از هم‌نوردان ایشان که از چهره‌های تأثیرگذار و شاخص کوهنوردی کشور به شمار می‌آید می‌گوید عجل 400 قله از کوه‌های غرب کشور را در آن سال‌ها صعود کرده. محمود عجل در سال 1327 در 46 سالگی به اتفاق هم‌نوردان جوان در گروه کوهنوردان آزاد فعالیت میکرد. شنونده برنامه آبشار رادیو ورزش هستید و همراه میشیم با گزارشگر امروز برنامه حمید خواجه خواص.
دوستان عزیز، شنونده همونگونه که خدمتون عرض کردم در اصفهان هستم. قدری دیرتر از حد معمول راه افتادم و حالا که اومدم رسیدم به کوه صفه اصفهان یه صحنه جالب دیدم. کوه صفه مسیر دسترسی محلیش بسته شده، مسدود شده. دوست عزیز رو دیدم که با لباس ورزشی دارن در میگردن. مزاحمشون شدم. سلام.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشید. اصفهانی هستی؟
نه، اهل اصفهان نیستم، اهل خراسان رضوی.
زنده باشید. مسافرت آمدی؟
نه، محل کارم اینجا اومدم اینجا زاره.
و اومده بودید امروز برای ورزش؟
بله، ورزش.
مسیر دسترسی هم که بسته، نشون دهنده اینه که احتمالاً به خاطر رعایت
کرونا. بله، به خاطر کرونا بستن، ولی خب ما به خاطر ورزش صبح زود اومدیم، الانم برمیگردیم که به شلوغی نخواد.
کجا رفتید؟
رفتیم قله، بعد رفتیم یه دوری زدیم و برگشتیم.
چند سال اصفهان ساکنید؟
15 ساله.
15 سال ساکن اصفهان. اصلا با اصفهانی ها آشنا شدید؟
بله، اصفهانی ها مردمان نیک، خیلی خوب.
فرهنگ اصفهانی ها رو در مواجهه با طبیعت چگونه دیدید؟ و برام بگید که آیا اصفهان اهل ورزش هستن یا نه؟
بله، همیشه من که صبح میام واقعا شلوغه. الان به خاطر کرونا یه مقداری مردم رعایت میکنن. بله، صبح که ما 5 میایم، حالت ترافیک داره که پارکینگ هم جا نداره. مجبورم کنار خیابون پارک کنیم.
امروز چه مسیری رفتین؟
مسیر صفه رو که رفتم بالا تا اون دکله رفتم و برگشتم.
یعنی شما از دیواره گل زرد رو
رفتید
برای
شهدا؟ هم رفتیم، یه فاتحه هم دادیم و برگشتیم.
مزار شهدای گمنام.
بله.
عرض کنم خدمتتون که از دره دوزخ عبور کردید.
بله.
دور زدید؟
بله، دور زدیم.
بقیه مسیر رو؟
بقیه مسیر رو رفتیم تا تلکابین و بعد مسیر
با تلکابین رفتیم بالا.
نه،
از کدوم مسیر؟ خب مسیر رو نمیدونی؟
نه، مسیر رو نمیدونم، ولی خب اون مسیری که بین بچه‌های خودمون رد و بدل میشه شاید فرق کنه با این مسیری که
اون اسمی که شما گذاشتید.
حالا این مسیری که گذاشتم مسیر تنور بود که ما رفتیم بالا، که حالت تنوری بود، از داخلش عبور کردیم رفتیم بالا.
شما فرمودید که اهل خراسان رضوی هستید؟
بله.
خراسان شهرستان؟
شهرستان درگست.
زنده باشید. درگست که خودش فکر کنم که کوه داره.
بله، کوه خیلی سبز و فرک کشیده و جاده خیلی سختی هم داره، کلا کوهستان.
خب مردم فکر میکنید چگونه باید با طبیعت رفتار بکنن؟
باید یه سری فرهنگسازی ها بشه دیگه. مردم هم الان یه جورایی با طبیعت انس گرفتن، یعنی عاشق طبیعت شدن نسبت به قبل، خیلی بهتر شده.
این در رفتارشون مشخصه؟
بله، 100%.
سپاسگزارم از شما. اگر دوست دارید تمایل دارید خوشحال میشم خودتون معرفی کنید.
علی بخشایشی هستم.
آقای بخشایشی، خیلی خیلی خوشحال شدیم از اینکه با شما گفتگو کردیم. امروز این جمعه به هر حال در کوه صفه، یکی اهل درگرد ساکن اصفهان، یکی اهل اصفهان ساکن تهران، به هر حال به هم رسیدیم. دنیا با همه بزرگیش بسیار کوچکه.
بله، زنده باشین. خیلی ممنون، موفق باشید.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. عذرخواهی می‌کنم اگر امروز تنها یک گزارش تقدیم شما کردیم. خدا نگهدار.
کافه کو اولین باری که رفتم کوه دچار گرفتگی شدید عضلات شدم و تو مدت‌ها تو خونه استراحت می‌کردم. خلاصه بعد از گذشت یه مدت طولانی، وقتی دوستان کوهنورد چهره بنده رو دیدن، نتونستن خنده‌های تمسخرآمیزشون رو پنهون کنن، تا بالاخره محسن که از بقیه شجاع‌تر بود گفت: آخه بچه جون، تو رو چه به کوه؟ درکشون میکردم، اونها همه ورزیده و ورزشکار بودن و من؟ من جوجه محصلی بودم که تازه از درس و مدرسه فارغ شده بود، اما قرارم نبود همیشه همینطوری بمونم. همراهشون شدم، بار دوم هم به قله نرسیدم، کم آوردم و توی یکی از استراحتگاه‌ها منتظر برگشت گروه شدم. یه مدت طولانی با خودم فکر میکردم که ول کنم، اصلا پیشو نگیرم، یا اینکه نه، دیدن چهره همنوردهای گرامی برای بار سوم جالب بود. احتمالا پیش خودشون فکر میکردن که این دیگه کیه، و جالبتر این که بار سوم هم به قله نرسیدم، سرمازده شدم. 8 بار که گذشت رسیدم به قله، البته با چهره آفتاب سوخته و امیدوار. باورم نمیشد و دوستان هم، اما این اتفاق افتاد. تشکر میکنیم از همه شما. ملک دلیلی زاهدانی از زاهدان با ما همراه هستن و گفتن که من خیلی برنامه های شما رو دوست دارم، کلن رادیو ورزشیان، و گفتن حتی بازپخش برنامه ها رو هم میشنون. تشکر میکنیم ازتون، انشاءالله که سلامت باشید. و منصور از رونیز فارس با ما همراه هستند، امیدواریم که شما هم روز خوبی رو سپری کنید. شهرام حقیقت از داراب فارس: مثل همیشه توصیه کردم با زباله ها محیط زیست رو آلوده نکنید. هر وقت برای تفریح و گردش و خوشگذرانی به دامان طبیعت میرید، رفاقت خودتون رو با طبیعت ثابت کنید. یک کیسه زباله باهاتون باشه و هر جا دیدید زباله‌ای، قوطی، تهمانده‌ای، غذایی ریخته شده، اونها رو جمع کنید. به این فکر نکنید که اینا که مال من نیست، من که نریخته بودم. بعد میتونید اونا رو بیارید، به مامورین بازیافت تحویل بدید تا به محل دفن زباله‌ها ببرن و به صورت اصولی این زباله‌ها مدفون بشه. تشکر می‌کنیم از همه شمایی که همچنان با ما همراه هستید و برنامه آبشار رادیو ورزش رو می‌شنوید. نادر برخورداری از روستای گردشگری استان فارس با ما هستند، گفتن الان مشغول چیدن انار هستم، جای همه شما خالی. امیدوارم که نعمت سرشار باشه در زندگیتون و امیدوارم که به خوبی بتونید از این نعمتی که در دسترس شما قرار گرفته طبیعت استفاده کنید. محمد زرونی هم از کوهدشت گفتن که من از طبیعت گذشته خودم و تاریخ مردم رو آموزش دیدم.
سلام و صبح خیر میگم خدمت همه شنونده های خوب برنامه آبشار. یه روز تعطیل و یه پاییز زیبا در منطقه بند یخچال دربند هستم. آقای محترمی رو دیدم که کیسه های زباله دستشون و مشغول جمع‌آوری زباله هستن تو مسیر. با ایشون یه صحبتی میکنم، خودشون دیگه شرح قضیه رو بدن خدمت شنونده های ما. بفرمایید، خواهش می‌کنم هم خودتون رو معرفی بکنید، هم بفرمایید که این کار رو به چه منظوری انجام میدید، همیشه انجام میدین.
بله، سلام، صبح بخیر خدمت همه عزیزان. من معمولا هر وقت که کوه میام سعی میکنم اینجوری با زباله هایی که، یعنی حتی کیسه هایی که اینجا هستن، نیاز نیست از پایینم با خودمون چیزی بیاریم، اینجا پر کیسه است، میشه برشون داشت، از ته سیگار گرفته تا بطری های آب، بسته های سیگار و انواع زباله هایی که واقعا جلوی بصری اینجا رو خیلی زشت میکنه. هممون میایم اینجا میخوایم لذت ببریم، دوران خوبی نداریم بیرون، میایم تو طبیعت که بتونیم زندگی کنیم، دوباره سبز باشیم. متاسفانه خودمون خرابش میکنیم، زشتش میکنیم. میشه هر کی به اندازه خودش یک کیسه از اینجا بیاره پایین. جالبه که به فواصل نزدیک اینجا سطلای زباله هم هست، اصلا نیازی هم نیستش که مسیر طولانی این زباله باهاتون باشه. یه مقداری تهی کنید، سطلای مختلف هم میتونید بذارید داخلش، باشه تا هممون بتونیم از این طبیعت به نحو احسن لذت ببریم.
فکر میکنین اون کسی که زبالهشو به این راحتی توی طبیعت رها میکنه منتظره که چه کسی زبالهشو حمل کنه؟ چرا با خودش بر نمیگردونه؟ فکر میکنه اینجا مثل شهر، مگه توی خونه خودش هم همین کارو میکنه؟
اون آدمی که این کارو میکنه گویا خودش رو یه مسافر میدونه، میگه من یه بار اومدم اینجا و رفتم، یا دیگری رو موظف میدونه که براش این کار انجام بده، ولی میتونه خیلی راحت اینجا رو مثل خونه خودش بدونه. اینجا از خونه ما بهتره، خونه همون همه قوطی کبریته.
بله، کاملا درست میگید. حالا یه سوال دیگه هم دارم، بیشترین زباله‌ای که به چشم شما میخوره توی این مسیر چی هست معمولا؟
بطری های آب واقعا زیاده، بطری های آب و نوشابه و بسته های بسته‌بندی های چیپس و پفک و گاهن بسته های سیگار و ته سیگارا،
که این خیلی عجیبه. طبیعت و کوهنوردی و سیگار بله. اصلا همخونی نداره.
نه من الان خودم سیگار میکشم، اما پاکت سیگارم با همه و ته سیگارامو میندازم داخل همین، با خودم حمل میکنم تا سطل زباله. فکر نمی‌کنم کار سختی باشه دیگه، تو طبیعت که میتونیم، حالا تو خیابون ته سیگارمون رو پرت میکنیم همینطوری بیرون.
سپاسگزارم وقت گذاشتید، روز خوبی داشته باشید، در یاد همه میمونید مطمئنن. شما فرشته احمدیانفر هستم، گزارشگر افتخاری برنامه آبشار.
تشکر میکنیم از همه شما. برنامه آبشار رادیو ورزش رو میشنوید. صحبت حسنزاده از جنگل‌های کلیبر با ما همراهن، در حال صخره نوردی هن، گفتن هوا عالیه واقعا و توصیه کردن که هموطنان جمعه ها رو از دست ندن. آقای اسحاق هم دارن برنامه ما رو میشنوند. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه آبشار رادیو ورزش رو میشنوید. شنونده خوبمون خانم مینا از اهواز به مورد بسیار خوبی اشاره کردن، میتونه نقطه اشتراکی باشه برای خیلی از ماها که اعضای خانوادهمون از کادر درمانی کشور هستن. گفتم برادرزاده پرستاری دارم، در بخش کرونا فعالیت میکنه، دیگه توانی براش نمونده، در حالی که یه دختر 24 ساله است، حالش اصلا خوب نیست. این روزا هم خودش رو به عنوان اینکه سرما خورده و امکان داره مبتلا شده باشه به کرونا، خودش رو قرنطینه کرده به خاطر مراعات حال دیگران و گفته واقعا ذره ذره داره آب میشه. پیام دادم عاجزانه تقاضا بکنم از مردم که مراعات کنن این دختر و همکارانش چه گناهی کردن. خواهر بنده هم جزو کادر درمانی بیمارستان هستن اتفاقا، و تحلیل رفتن تاب و توان و حوصله و بردباریشو واقعا شاهد هستم از نزدیک، به ویژه این که شاهد رنج و درد و مرگ بیماران و همکارانشون هم هستن. همین دیروز یکی از همکاران بهیار جوانشون فوت کردن و ایشون با گریه اومده بودن خونه. واقعا دست به دست هم بدیم، همدل باشیم، در این زمینه حداقل همدیگر رو تنها نذاریم، پشت هم باشیم، رعایت کنیم اصول بهداشتی رو تا بتونیم این بحران رو از سر بگذاریم. پرواز می کردیم بالای سر خورشید و خورشید در آبی گسترده می تابید، بیدار، روشن، پاک. پایین سراسر کوه بود و کوه بود و کوه، با صخره‌های سرکشیده تا پرنده ابر. روزتون به شادی، خداحافظ.
جانی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین باقش بداری وفا و جانی عشق و صفا امرو گربارانه بلبلی باقی دل مست و غزل خانه کی جلعی نظری گل لامیوانه دانه پیمان من گلشن میخان من کشتی با گلشنم گل من چشنی بارانه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
وجود راهنمای آگاه و خیرخواه در زندگی میتونه شرایط سخت و دشواری که گاهی برامون پیش میاد و سهل و آسون کنه و راهنمایی که همیشه و همه جا در کنار انسانه و صلاح کار انسان رو بهتر از خودش میدونه خداوند متعاله و قرآن سخن خداوند برای زندگی انسان هاست.
برنامه قرآن و زندگی رادیو قرآن شنبه از کلام حق برامون میگه
با قرآن زیباتر زندگی کنیم.
فاطمه گنجی هستم، تهیه کننده برنامه قرآن و زندگی. این برنامه در روز شنبه 17 آبان ماه میپردازه به بررسی اثرات مثبت اندیشی در زندگی.
رسانه به همراهی مخاطبانش زنده است و در بین مخاطبان هر رسانه‌ای هستن کسایی که دوست دارن در تولید محتوای اون رسانه مشارکت داشته باشن.
برنامه نیمکت رادیو ورزش فردا از اون برنامه‌هایی که روی همراهان افتخاریش حساب ویژه‌ای باز کرده.
نیمکت می‌خوام دوباره با تو بشینم روی
رضا محمودی هستم، تهیه کننده برنامه نیمکت رادیو ورزش. با تشکیل باشگاه ورزشیاران رادیو ورزش قصد داریم در برنامه نیمکت رویدادهای ورزشی را در جای جای ایران پوشش بدیم. ما در برنامه فردا قصد داریم آیتم باشگاه ورزشیاران را تقدیم کنیم که در این آیتم به معرفی ورزشیاران و پخش گزارش‌های ارسالی اونها خواهیم پرداخت. آیتم بانوی ایران رو داریم که از جای جای ایران با بانوان ورزشکار و موفق که در رشته‌های ورزشی مدال‌ها و مقام‌هایی به دست آوردن رو هم با اونها صحبت خواهیم کرد. در بخش چهره‌ها با چهره‌های موفق ورزشی که در جاهای مختلف کشور حضور دارن بیشتر آشنا خواهیم شد.
خصومت و بدخواهی قدرت‌های بزرگ دنیا در مقابل کشورهایی که میخوان روی پای خودشون بایستن بر کسی پوشیده نیست، مخصوصاً خصومت آمریکا با کشور ما. اما مقاومت و رشادت مردم ایران باعث شده آثار خیلی از این دسیسه‌ها به خود آمریکایی‌ها برگرده.
برنامه یه گفتگوی سیاسی فردا در این مورد تقدیم شما میشه.
گفتگوی سیاسی
رادیو گفتگو در برنامه گفتگوی سیاسی نگاهی دارد به نشانه ها و مصادیق افول انسجام و قدرت در جامعه آمریکایی. شنبه 17 آبان ماه ساعت 17:30 دقیقه، موج اف ام ردیف 103.5.
علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی و شنیدن کتاب، برنامه کتاب شب رادیو تهران یه محیط صوتی سرشار از آرامش و حرفای خوبه که میتونه ساعت‌های انتهایی شب شما رو مفید و پر از آرامش کنه.
کتاب شب فردا ساعت 23:30 دقیقه از رادیو تهران تقدیمتون میشه.
کتاب شب
محمد باقر رضایی هم، سردبیر و نویسنده برنامه کتاب شب رادیو تهران. برنامه ما از روز شنبه اختصاص داره به بازخوانی رمان جزیره گنج اثر مشهور استیونسون نویسنده اسکاتلندی. ماجرای این رمان اینه که ادعی با به دست آوردن نقشه یک گنج به طور قاچاق با کشتی بزرگی راهی دریاها و جنگل‌های مخوفی میشن که فکر میکنن گنج اونجاست. شنوندگان رادیو میتونن ماجراهای این رمان رو از برنامه کتاب شب که ساعت 23:30 دقیقه پخش میشه بشنوند.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک مطلب کاملا روشنه و اون انحطاط سیاسی و مدنی و اخلاقی رژیم آمریکا. رئیس جمهوری که الان سر کار هست و انتخابات رو او بناست برگزار کنه، میگه که این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. این رو کی میگه؟ این رو اون رئیس جمهوری میگه که خودش الان سر کاره و انتخابات رو او داره در واقع اجرا میکنه.
اون یکی رقیبش هم در مقابل میگه که ترامپ قصد تقلب وسیع دارد.
این دموکراسی آمریکایی اینه، این دموکراسی آمریکایی است. خودشون درباره انتخاباتشون اینجور حرف میزنن. این نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی در داخل خود